دانشگاه شیکاگو اما عهدشکنی کرد و پارسال با رأی دادگاه عالی آمریکا محکوم به بازگشتشان شد. ماه پیش هم خبر آخرین هماهنگی‌ها برای بازگرداندن الواح در رسانه‌ها پیچید. دکتر شقاقی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
مطمئن باشید ان شاءالله تا حالا خیلی هم دور نخواهد بود، خبر خوب خواهید شنید و خواهد اومد.
با حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر بازگشت الواح هخامنشی به ایران، کمتر تصور میشد که خللی در آن وجود داشته باشد. دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی هم احتمالی برای بهانه‌گیری مجدد آمریکایی‌ها در استرداد الواح امانتی نمیداد.
به لحاظ حقوقی و قضایی این پرونده تمامه، ما حتما باید پیگیری کنیم که سریعتر اینا رو برگردیم.
حالا در کمتر از یک ماه اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، محل لابی صهیونیستا اعلام کرده فقط مجوز ارسال 1780 لوح از اسناد امنیتی را در چند بسته صادر کرده. الواحی که تا 30,000 شماره شده و مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید امکان بازگشت برای از مسیر حقوقی بسیار طولانی است.
ببین من نمیدونم حالا اینا چرا این کارو میکنن، چون مجوزاش هم دارن. ما اگر بخوایم اقدام قضایی بکنیم خیلی بیشتر از اینا طول میکشه.
مسیر حقوقی بازگرداندن الواحی که امانتی به آمریکا رفته بود برای ایران هزینه های سنگینی در بر داشت. حالا بسته‌بندی آثار و بیمه بهانه های جدید اوفک و لابی صهیونیست است. از همین رو دکتر طالبیان معتقد است این بار اگر مؤسسه شرق شناسی شیکاگو به رأی دادگاه عالی کشورشان احترام نگذارد، حیثیتشان خدشه‌دار می شود.
البته خود رئیس مؤسسه خوشبختانه دارن این که تازه اومده دلش میخواد کمک کنه. با این وجود ما بهشون گفتیم که حتما ما دیگه بقیه رو یک جا میخواییم، اگه یک جا به ما ندید ما قبول نداریم.
خب آقای دکتر، حالا هنیه 1780 هم هنوز معلوم نیست که بیاد که در زمان.
نه اون قرار گذاشتن، احتمال این که در مرداد بیاد به هر حال تایید کردیم، منتظریم که برنامه آوردنش رو اعلام رسمی بکنن. برای این که اگه نکنن اعتبار در واقع مؤسسه زیر سوال هست، بیشتر زیر سوال خواهد رفت.
در این میان دکتر عرفایی زبانشناس باستانی که سالها در آمریکا از نزدیک در جریان بازخوانی الواح هخامنشی بوده معتقد است آنها از ابتدا هم قصد بازگرداندن تمام الواح را نداشتند و هنوز هم به دو دلیل شهرت و درآمدزایی برنامه‌ای برای برگرداندن ندارند.
برای دانشگاه شیکاگو الان کتیبه هم پول میاره و هم برای مؤسسه شرقی و هم شهرت. من واقعیتش فکر می‌کنم این اگر بفرستن 1700 تا این نفرستن که شادروان علی تو کتابش چاپ کرده که از اینا 300 تاش قبلا برگردوندن، 1700 تا الان برگردوندن، یه چیزی میشه 2080 خورده‌ای که مرحوم علی تو کتابش چاپ کرده. این که چندان تمایلی ندارن که برگردونن به راحتی.
الواح هخامنشی بازگو کننده رویدادهای رسمی و حکومتی و سیاسی نیست. منشأ اطلاعات فراوانی از زندگی روزمره و روزگار مردمان عصر باستان است. به استناد این الواح، سازندگان تخت جمشید بردگان نبودند، بلکه مردان و زنان آزاده‌ای بودند که به اندازه تخصص و کاری که انجام می‌دادند، دست مزد و پاداش هم می‌گرفتند. تمدنی که 2500 سال پیش فرهنگ ایرانیان بود و هنوز هم در مناطقی از کره زمین از آن محرومند.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شنوندگان خوب پیک نیمروزی هم میتونن نظر، پیشنهاد و یا سوژه های خودشون رو برای گزارش های خبری به 3610 اعلام کنن. گزارش آخر از بیماری رایانه‌ایه. با افزایش تمایل به بازی های رایانه‌ای در بین افراد، دنیا با پدیده‌ای به نام اعتیاد به بازی های رایانه‌ای روبرو شده. اونطور که گفته شده اعتیاد به بازی های رایانه‌ای رسما در زمره بیماری ها قرار گرفته. گزارشی بشنویم از همکارم مرتضی علی مردانی.
ثبت یک اختلال به عنوان یک بیماری رسمی. برنامه سازمان بهداشت جهانی.
ایول ایسترگ
چرا من فقط دستش نمواد میزد؟
شاید چون ایول چقدر محکم میزن نامردا. بچه ها خواهمتونه که الان میبینین
آنچان اهمیت و فراگیر شده است این بازی های رایانه‌ای که نگاه ویژه و جدی این سازمان را در پی داشته است. ریچارد رایان، محقق ارشد تیم تحقیقاتی دانشگاه رویستر:
بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای نیازهای اولیه روانی افراد را تأمین می‌کنند و گیمرها عمدتاً برای دستیابی به پاداش‌ها و ارتباط با دیگر بازیکنان به این بازی ادامه میدن.
برخی پزشکان از این اختلال به عنوان یک اعتیاد رفتاری بی‌چون و چرا یاد می‌کنند که با بازی بیش از اندازه با رایانه به طوری که بر زندگی روزانه فرد اثر می‌گذارد همراه است.
I have 422 friends, yet I'm lonely.
من 422 تا دوست دارم اما بازم تنها. هر روز باهاشون حرف میزنم ولی هیچ کدوم از اونا منو واقعا نمیشناسن. شبکه های اجتماعی هر چیزی هستن به جز اجتماعی بودن. ما نیاز داریم که به چشمان هم زل بزنیم، واقعی و نه مجازی. ما داریم منزوی میشیم، دیگه مجذوب هم نیستیم وقتی به چشمان هم دیگه نگاه نمی کنیم.
خانم دکتر نسرین امیری، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه.
رابطه معنادار با دیگری داشته باشیم بر اساس نهر. اگر ما از این ارتباط خارج بشیم دیگه قدرت تکامل گونه خودمون رو از دست میدیم. وقتی که منزوی میشن محکوم به فنا هستن، یعنی اینکه از بین میرن، برای اینکه نمیتونن ارتباط مؤثر تکاملی داشته.
از میان نگرانی‌های بیشمار والدینی که فرزندانشان به بازی‌های رایانه‌ای اعتیاد دارند، میتوان به در خطر افتادن امنیت آنها و بروز خشونت، پرخاشگری و سوءرفتار در آنان اشاره کرد. والدین هم باید سواد بازی‌های رایانه‌ای رو هم بلد باشن. رضا صبحخیز، پژوهشگر آموزشی.
با یه خلأی مواجه هستیم به نام آموزه‌ای که از طرف والدین به فرزندان انتقال می‌کنه در فضای مجازی. کودک ما و فرزند ما به دنبال جذب شدن به این آموزه هاست. اگر این خلأ رو احساس بکنه مجبور میشه که به دنبال آموزه‌ها گرده که از طرف فضای مجازی کسب می‌کنه. فضای مجازی که بالغ بر 3.5 میلیارد کاربر با افکار، عقاید و کنش‌ها و رفتارها متفاوتی در سطح جهان دارن زندگی می‌کنه. به این دلیل به نظر می‌رسه که با یه خلأ عمیق و در بلند مدت یا کوتاه مدت مثلا 5 ساله به نام کم سوادی و یا بی سوادی والد مواجه هستیم.
سابقه بازی های کامپیوتری به دهه 80 میلادی برمیگرد. با این حال کمتر از 2 دهه است که از این پدیده به ویژه نوع آنلاین آن طرفداران زیادی پیدا کرده است. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و امروزه تعداد زیادی از جوانان به صورت حرفه‌ای به این بازی روی آوردند. آنطور که محمد لسانی، پژوهشگر و کارشناس رسانه میگوید، تبعات این بازی ها در قالب عادت و اعتیاد بسیار زیاد است.
گیم نت های ژاپن اونقدر پر مخاطب هست که صاحبان این گیم نت ها حمام و اتاق استراحت و تخت استراحت رو هم برای گیمرها قرار دادن که اگر 20 ساعت بازی میکنن دیگه بدنشون بو گرفته، برن یک دوشی بگیرن، چند ساعتی بخوابن، 2-3 ساعتی دوباره بیان بازی بکنن. و همین باعث این شده که والدین در ژاپن از وزارت آموزش پرورش بخوان چیزی رو تحت عنوان اینترنت فاسینگ کمپس یا کمپ های ترک اعتیاد اینترنتی راه اندازی بکنه و کسانی رو که بالاتر از 20 ساعت در هفته به بازی میپردازن داخل این کمپ ها مداوا بکنن.
فراموشی مرزهای زندگی واقعی با دنیای مجازی در بین گیمرها بسیار دیده میشود و آنها را از دنیای واقعی کاملا دور میکند.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش سوم. در محضر قرآن رو می‌خوایم تقدیمتون کنیم. در این برنامه ابتدا جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسمی در خصوص آیات شریف جزء 24 قرآن کریم برای ما و شما توضیحاتی رو خواهند داشت. بعد از اون در کنار شما عزیزان این توفیق رو پیدا میکنیم تا ترتیل خانی جزء 24 قرآن رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به طور زنده و مستقیم از پخش رادیو معارف با اعلام ساعت 14:45 دقیقه تقدیم حضورتون بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 24 ماه ضیافت الله است. آیات جزء 24 قرآن کریم انشاءالله در کنار حرم ملکوتی کریم اهل بیت تلاوت می شود. آیاتی از جزء 24 مشتمل بر آیاتی از سوره زمر و تمامی سوره غافر و قسمت عمده سوره مبارکه فصلت. به یکی از بخش‌های داستانی جزء 24 اشاره می‌کنیم، به آیاتی که مربوط به فرازی از زندگی حضرت موسی سلام الله علیه و مواجهه ایشون با فرعون هست. آیات 23-24 به بعد سوره مبارکه غافر که خدای متعال در این آیات می‌فرماید ما موسی را به سراغ فرعون و هامان و قارون فرستادیم. آنها موسی را تکذیب کردند و وقتی موسی معجزاتی را آورد گفتند باید فرزندان بنی اسرائیل را بکشیم، زنان آنها را باید به اسارت بگیریم و ظلمهای فراوانی به آنها روا داشتند. در آیه 26 خدای متعال به حیله و نقشه فرعون و فرعونیان در برابر حضرت موسی اشاره میکنه که آیه رو با هم میشنویم و توضیحاتی عرض خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد.
فرعون خطاب به اطرافیانش گفت اجازه بدید موسی را بکشم، موسی برود و خدایش را بخواند. من از دو چیز نگرانم. نگرانی اول من این است که موسی روش زندگی شما و دین شما را تغییر بدهد. نگرانی دوم من این است که موسی در زمین فساد افکنی کند، جامعه را به هم زه شورش ایجاد بکنه. این دو حربه اصلی فرعونیان در همه زمان هاست. این نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. دین مجموعه ای از باورها و رفتارهاست. فرعون میگوید میترسم موسی باورهای مردم رو تغییر بده، رفتارهای مردم رو عوض کنه. بله، همیشه مستکبران از دینی که خدایی اونها رو به خطر بندازه نگرانند. دین بنی اسرائیل چی بود؟ بنی اسرائیل فرعون رو خدا می دونستند، خودشون رو برده و بنده فرعون می پنداشتند، اموالشون رو از آن فرعون می دونستند. فرعون احساس خطر کرد، گفت موسی آمده است که می خواهد این اعتقادات و باورها رو از مردم بگیره. در واقع می خواد به مردم استقلال بده، می خواد مردم از زیر یوغ بندگی فرعون نجات بده. طبیعی است که فرعون در برابر چنین نگاهی ایستادگی می کند. عزیزان، علت اصلی مخالفت استکبار جهانی و فرعونیان امروز با ایران اسلامی همین است. از نگاه آنها ایران اسلامی دین جدیدی آورده است، ایران اسلامی بینش جدیدی آورده، رفتارهای جدیدی را به جامعه جهانی عرضه کرده است. نگاه مستقل از طاغوت، نگاه روی پای خود ایستادن، اگر این نگاه در کشورهای دیگر تسری پیدا بکنه خدایی استکبار جهانی دچار چالش جدی میشه. ولذا فرعونیان امروز هم مانند فرعون اون روز نگران تغییر بینش مردم، نگران آگاهی جوامع و نگران استقلال طلبی مردم مظلوم و مستضعف هستند. بهانه دومی که فرعون آورد او ان یظهر فی الارض الفساد، گفت من میترسم در زمین تباهی ایجاد کند، شورش اجتماعی به پا کند، مردم رو جمع بکنه علیه ما، طبیعتا جامعه دچار به هم ریختگی میشه و نظم اجتماعی دچار اختلال خواهد شد. این هم حربه ایست که در طول تاریخ مستکبران و فرعونیان علیه اولیاء خدا به کار می‌بستند. در مقابل امام حسین از همین حرب استفاده کردند. تعبیر خارجی که درباره امام حسین به کار بردند معناش همین بود، یعنی امام حسین معاذ الله شورش کرده است، جامعه رو به هم ریخته، داره زندگی اجتماعی رو دچار آسیب میکنه. امروز هم عزیزان مستکبران نسبت به نظام اسلامی همینو میگن. نظام اسلامی نظامی است که نظم نوین جهانی رو به هم ریخته است. انقلاب اسلامی متهم به شکستن چارچوبهای تحمیلی زندگی غربی است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودن انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوبها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. در ادامه آیات خدای متعال به نکاتی درباره یک شخصیت برجسته دربار فرعون که مؤمن به حضرت موسی بود اشاره میکنه، مؤمن آل فرعون که در برابر فرعونیان ایستاد، از حضرت موسی دفاع کرد. منتها قبل از این که فرازهایی درباره زندگی ایشون رو عرض بکنم، به یکی دیگر از ترفندها و حربهای فرعونیان اشاره میکنیم که در آیه 29 مورد اشاره قرار گرفته. آیه 29 رو با هم میشنویم.
قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد.
وقتی مؤمن آل فرعون نصیحت کرد فرعونیان رو، فرعون لباس خیرخواهی به تن کرد و در قامت یک انسان ناصح و خیرخواه ظاهر شد. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، گفت من عقیدمو دارم بهتون میگم، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من میخوام شما هدایت بشید، من خیرخواه شما هستم. فرعون و فرعونیان همواره جست خیرخواهی و نصیحتگری به خودشون میگیرند، هیچگاه فن خودشون رو و نیت آلوده خودشون که خدایی اونها هست رو آشکار نمی کنند. ادعا می کنند که خیرخواه مردمند، مثل فرعونیان امروز. فرعونیان امروز ادعا می کنند که صلاح مردم ایران رو می خوان، ادعا می کنند که می خواهند کشورهای ضعیف رو به سمت پیشرفت و به سمت رشد و توسعه رهنمون بشند، اما می بینیم که ضروری ترین نیازهای مردم ایران مثل دارو رو تحریم می کنند، ادعای خیر رسانی دارند، اما قطعات یدکی هواپیماهای مسافری رو در اختیار مردم ایران نمیگذارند. به تعبیر مقام معظم رهبری دست چدنی در زیر دستکش مخملی پنهان کردند. امسال هم روز قدس از همه سالها مهمتر هست. مقام معظم رهبری فرمودن مسئله فلسطین مخصوص دولت‌های اسلامی نیست، یک مسئله انسانی است، برای مسلمان‌ها البته اهمیت بیشتری دارد. غیر از جنبه انسانی جنبه‌های شرعی هم دارد. راهپیمایی روز قدس همیشه مهم است و امسال مهمتر است، به خاطر رفتارهای خیانتباری که عده‌ای برای جا انداختن معامله قرن انجام می‌دهند و امریکا و دنبال روهای آنان حتما شکست خواهند خورد. این معامله قرن هم نمونه دیگر از جست خیرخواهانه دروغین فرعونیان زمان هست. سرزمین فلسطینیان رو غصب کردند، یک قرارداد ننگین رو میخوان به اونها تحمیل بکنند که از جمله بندها و مفاد این قرارداد خلع سلاح کامل رهبران حماس و اعضای حماس و الزام فلسطینیان به پرداخت هزینه ای به دولت اسرائیل هست. اینها همون دست چدنی است که از زیر دستکش مخملی بیرون زده است. این تعلیم قرآنی است که فرعونیان در جست خیرخواهی آشکار میشن و ظاهر میشن، اما در واقع در صدد خیانت کردن هستند. و اما آیات دیگر مربوط به مؤمن آل فرعون، اون شخص برجسته ای که بر حسب روایات از پیامبر گرامی اسلام میخونیم، فرمود سه نفر هستند که یک لحظه به خدای متعال کفر نورزیدن. یکی از اونها مؤمن آل فرعون، دیگری اونها حبیب نجار، و سومین اونها مولای متقیان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. آیه 28 رو با هم میشنویم.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
مؤمن آل فرعون که از خیشاوندان فرعون هست، طبق نظر برخی از مفسران پسر عموی فرعون بوده، اما به حضرت موسی ایمان آورده بود، ایمانشو در دل پنهان کرده بود، اما در چنین شرایطی احساس کرد باید در مقام دفاع از حضرت موسی به میدان بیاد. شجاعانه به میدان آمد، از حضرت موسی دفاع کرد، این جمله رو گفت، فرمود که چرا مردی را که جز دعوت به خدا سخن دیگری ندارد میخواید بکشید؟ ان یکو کاذبن فعلیه کذبه، اگر دروغ بگوید که دروغش به خودش برمیگرده، اما اگر راست گفته باشد، اگر خدایی باشد و قیامتی باشد، از عقوبت پروردگار چجور میخواید خودتون رو نجات بدید؟ ایشون شروع کرد نصیحت کردن، نصایح متعددی که در حدود 20 آیه از آیات سوره غافر به نصایح این مرد بزرگ اختصاص داره، اما فرعونیان سخنان او رو نپذیرفتند. قرآن کریم در باره این شخصیت میفرماید که او به فرعونیان این جمله رو گفت، فرمود که افوض امری الالله، من کارم رو به خدا واگذار میکنم و شما به زودی متوجه اشتباه خودتون خواهید شد. آیه 44 و 45 رو بشنویم.
فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
فرمود افوض امری الالله، کارم رو به خدا واگذار میکنم. تفویض الالله در روایات مورد تأکید قرار گرفته. امام صادق علیه السلام فرمود ایمان دارای چهار پایه است: توکل به خدا، تفویض الامر الالله یعنی کارها رو به خدا واگذار کردن، و رضا به قضاء الله، و تسلیم الامر الله، راضی به قضای خدا بودن و تسلیم امر خدا بودن. نتیجه این روحیات این است که انسان در پناه خدا میماند. قرآن میگه فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا مؤمن آل فرعون رو از مکر فرعونیان نجات داد. خدا حامی مدافعان دین خود هست. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، مفسرین نوشتن او در یک فرصتی توانست به حضرت موسی و پیروان ایشان ملحق بشه و همراه اونها از درون نیل بگذرد و فرعونیان غرق شدن، و او با اینکه جزء فرعونیان بود اما در دل با آنها نبود، در دل با حضرت موسی بود، و در نتیجه پیروزی و نجات شامل حال او شد. انشاءالله خدای متعال همه ما رو اهل فهم قرآن و عمل به قرآن قرار بدهد، توفیق عمل به وظایف دینی، مخصوصا وظایف اجتماعی مانند حضور در راهپیمایی روز قدس رو به همه ما عنایت بفرماید. آماده میشیم برای شنیدن آیات نورانی جزء 24 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
هر روز یک سفر کربلا و مشهد از بین شرکت کنندگان مسابقه ترنران وحر، همه روزه ساعت 14:45 برگرفته از نکات تفسیری ارائه شده توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم در ترتیل خانی قرآن کریم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون